5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. دادستان کل کشور میگوید حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد پولها اجرا نمی شود. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید برون رفت از مناقشه اسرائیل و فلسطین نیازمند راه حل دو کشور است. و دور تازه گفتگوهای سوریه در آستانه آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور میگوید حکم اعدام بابک زنجانی تا زمان استرداد پولها اجرا نخواهد شد. به گفته آقای منتظری بیشتر این پولها خارج از کشور است و باید به بیت المال بازگردانده شود. آقای منتظری با اشاره به بازداشت فردی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی افزوده است که این فرد به گفته او از عناصر مؤثر در پرونده بوده و پرونده او در مرحله تحقیقات است. بابک زنجانی بازرگان ایرانی از دی ماه سال 92 در زندان به سر میبرد و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم شده است. پیشتر مقام های دولت حسن روحانی از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه پرونده از بین میرود و راه بازگرداندن پولها به خزانه بسته میشود. احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب میگوید یافتن راه حل برای تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها نیازمند راه حل دو کشور است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدار با رهبر اسرائیل گفت او هر راه حلی که اسرائیل و فلسطینی ها با آن کنار بیایند را میپذیرد. در سالهای گذشته و در دوره‌های ریاست جمهوری، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها واشنگتن همواره سیاست مبتنی بر ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار هم را دنبال می‌کرد. در همین ارتباط محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت او همچنان بر تشکیل دو کشور مستقل برای پایان دادن به بحران میان دو طرف پایبند است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت هیچ راه حل جایگزینی برای تشکیل دو کشور مستقل وجود ندارد. دوره تازه گفتگوها درباره بحران سوریه با حمایت سازمان ملل متحد در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. در این گفتگوها نمایندگان دو طرف درگیر در سوریه و مقام‌هایی از کشورهای روسیه، ترکیه و ایران حاضر هستند. آمریکا با سفیر خود در آستانه و همچنین اردن در سطح کارشناس در این گفتگوها حاضر شدند. این گفتگوها قرار بود روز چهارشنبه آغاز شود، اما به گفته دولت قزاقستان به دلیل آنچه مسائل فنی خوانده شد به روز پنجشنبه موکول شد. روز چهارشنبه گزارش حاکی از این بود که درباره گروه‌های شرکت کننده از سوی مخالفان مسلح بشار اسد اختلاف نظر وجود داشته و این گروه‌ها با هیئتی کوچکتر از ماه گذشته به آستانه رفتند. دوره پیشین مذاکرات آستانه که اولین بار پس از درگیری‌های حلب برگزار شد، فرصتی دوباره برای رویارویی دو طرف درگیر در سوریه مهیا کرد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت. برابر گفته مقام‌های محلی 8 زن و 1 کودک در جریان حملات هوایی در زمان برگزاری مراسم خاکسپاری در نزدیکی صنعا پایتخت یمن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها دست کم 10 زن دیگر نیز در پی این حمله مجروح شدند. شورشیان حوثی که کنترل صنعا را بر عهده دارند، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را مسئول این حمله خواندند. هنوز از سوی ائتلاف واکنشی به این خبر ابراز نشده است. پس از تصرف بخش‌هایی از یمن توسط شورشیان شیعه حوثی که با رئیس جمهور پیشین علی عبدالله صالح متحد هستند، ائتلاف به رهبری عربستان برای حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن حملاتی را علیه حوثی ها آغاز کرد. عربستان ایران را متهم به پشتیبانی از حوثی ها می کند، در حالی که تهران این اتهام را مردود می داند. وزیران خارجه روسیه و آمریکا قرار است برای نخستین بار دیدار کنند. این دیدار در بحبوحه ادامه جنجال رسانه‌های آمریکایی پیرامون اسرار رابطه احتمالی اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین پیام‌های خود در شبکه توییتر گفته که درز اطلاعات طبقه بندی شده سال‌هاست که به مشکلی عمده در واشنگتن تبدیل شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نشست وزیران خارجه کشورهای گروه 20 در شهر بون آلمان، مقصد نخستین سفر بین المللی رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آمریکا است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز عازم بون شد و در آنجا قرار است برای نخستین بار با همتای جدید آمریکایی خود دیدار کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه اعلام کرد مسائلی که روسیه و آمریکا هر یک به تنهایی نمی توانند حل کنند فراوان است. او با اشاره به این که دو کشور بدون تعامل با یکدیگر اتلاف وقت میکنند، ابراز امیدواری کرد آدیسازی روابط دو جانبه دیر یا زود آغاز شود. لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز طی سخنرانی در مسکو گفت:
هم از واشنگتن و هم از پایتخت‌های اروپایی سخن از ضرورت احیای اعتماد و از سرگیری تعامل با روسیه را می‌شنویم. ما طرفدار این رویکرد هستیم و امیدواریم که این موضع جامعه عمل بپوشد.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده نوشت، نخستین دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه به بررسی همکاری‌های عملگرایانه و سازنده دو کشور اختصاص خواهد یافت. به گفته این دیپلمات آمریکایی، مبارزه با تروریسم به ویژه علیه حکومت اسلامی در سوریه میتواند محور اصلی همکاری‌های احتمالی دو جانبه باشد. و همچنین دو وزیر درباره کریمه الحاقی و پایان جنگ در شرق اوکراین دول نظر خواهند کرد. سه‌شنبه شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا موضع سختگیرانه در قبال روسیه اتخاذ کرده و انتظار دارد روسیه کریمه الحاقی را به اوکراین بازگرداند. روز بعد نیز دونالد ترامپ در پیامی تویتری نوشت کریمه در دوره اوباما توسط روسیه گرفته شد و سوال این است آیا اوباما بیش از اندازه با روسیه نرم برخورد کرده؟ این اظهارات باعث ناباوری و نخرسندی مسکو شده، به گونه ای که گروهی از قانونگذاران روس هشدار دادند. امیدهای مسکو نسبت به تجدید نظر واشنگتن درباره بحران اوکراین ممکن است نقشه بر آب شود. الحاق کریمه به روسیه در بهار سال 2014 باعث تنش‌های کم سابقه در روابط روسیه و غرب شد و به اعمال نخستین تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. همزمان با بروز نگرانی مسکو از موضع دولت آمریکا پیرامون اوکراین، وزیر دفاع روسیه به اظهارات همتای آمریکاییش اعتراض کرد. جیمز ماتیس در دیدار با اعضای ناتو در بروکسل گفت این پیمان باید از موضع قدرت با روسیه تعامل داشته باشد تا در صورتی که مسکو قوانین بین المللی را نقض کرد بتواند از خود دفاع کند. به گفته وزیر دفاع روسیه مسکو انتظار دارد جوزف دنفورد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا که پنجشنبه در باکو آذربایجان با همتای روسش دیدار میکند درباره این موضع واشنگتن بیشتر توضیح دهد. الکسی سویتکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است روابط مسکو و واشنگتن در دوره ترامپ آسان نخواهد بود.
попытки поиска хороших отношений это попытки найти повестку, которая не очень ясна.
برای احیای دوستی لازم است دستور کار مشترک وجود داشته باشد، اما مشکلات در این زمینه فراوان است. مبارزه مشترک با تروریسم در دوره اوباما میسر نشد و در دوره ترامپ به ویژه با توجه به تنش‌های وی با آژانس‌های اطلاعاتی بعید است میسر شود. مناقشه سوریه به قدری پیچیده و دارای بازیکنان متعدد است که آنجا نیز همکاری عملاً منتفی است. مواضع مسکو و واشنگتن پیرامون اوکراین، ایران، تسلیحات هسته‌ای و اسرائیل فلسطین نیز نشانگر تضاد بین طرفین است و مهمترین مشکل این که ترامپ برای روسیه همانقدر غیر قابل پیش بینی است که برای سایر جهانیان.
نخستین دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه در حال برگزار می شود که قوقا در واشنگتن پیرامون ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و تیمش با روسیه در حال اوجگیری است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که بیشتر به عنوان مدیر عامل اکسون موبیل از دست پوتین رئیس جمهور روسیه نشان دوستی دریافت کرده بود نیز زیر ذره بین است. کاخ سفید و کرملین وجود ارتباطات غیر معمول بین رئیس جمهور آمریکا و نزدیکانش با مسئولین روس را رد می‌کنند. آن رئیسک رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
امروز 28 بهمن برابر است با 20 سال مرگ بزرگ علوی، نویسنده و داستان پردازی که بیشتر عمر 93 ساله خود را در آلمان سپری کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
مجتبی بزرگ علوی یکی از چهره‌های معروف ادبیات داستانی ایران است. هنرمندی که در دوران پرتب و تاب جنبش آزادی خواهانه مشروطیت در تهران به دنیا آمد. در آن سالها نیز مردم ایران مانند امروز خواهان آزادی های مدنی و برپایی تشکل های سیاسی، اجتماعی و صنفی بودند. علوی در این سالهای پر جنب و جوش برای تحصیل به آلمان فرستاده شد و پس از پایان دوره دبیرستان و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و به تدریس و نویسندگی پرداخت. 41 سال داشت سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و به تدریج یک گروه 4 نفره شکل گرفت. مجتبی بزرگ علوی 3 سال پیش از مرگش در 90 سالگی در گفتگو با ما از این گروه چنین تصویری به دست داد.
یه جرگه ادبی بودش، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، گاهی هم کار با آقا تلخی میکشید، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه. اغلب روزها از ساعت 5-6 که از کار و اداره و مدرسه و بانک و اینها میامدیم در یک کافه جمع میشدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یه کافه دیگه به اسم روزمار اسمش بود، کافه نادری بعدها شو جمع میشدیم، یک مجلس انسی یاد شده بود.
بزرگ علوی در دوران جوانی ضمن نویسندگی به مسائل اجتماعی و سیاسی هم گرایش داشت و از مرام اشتراکی و یا سوسیالیسم پیروی می‌کرد. این گونه گرایش‌ها گرفتاری‌های فراوانی از جمله دستگیری و زندان چه اواخر سلطنت رضا شاه و چه پس از وقایع شهریور 20 برایش به دنبال داشت. 53 نفر و ورقپاره‌های زندان از کتاب‌های این دوره از زندگی بزرگ علوی است. سوای این چند کتاب دیگر نیز منتشر کرد که چشم‌هایش بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دلپسند اونهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این بهترین اثری من است. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکل مشغول کننده. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
مجتبی بزرگ علوی پس از کودتای 28 مرداد سال 32 ایران را ترک کرد و سر از آلمان شرقی پیشین درآورد و در دانشگاه هومبولد به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 2 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بار دیگر راهی آلمان شد و 20 سال پیش در چنین روزی در 93 سالگی درگذشت و در گورستان تمپلهوف شهر برلین به خاک سپرده شد. در میان 2 سال از نهادی با نام جامعه ایرانیان در برلین در تلاش است آرامگاه بزرگ علوی به جریه آرامگاه مشاهیر و نام‌آوران آلمان بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ایستگاه پنج شنبه با ما بمانید.